من نمیخوام بگم نگرش بدی نسبت به مدرسه و آموزش پرورش شکل میگیره، اما سطح توقع گویا با اتفاقی که داره میفته یکسان نیست. چالشی که به وجود میاد، من حالا باز تجربیاتی که دیدم دارم عرض میکنم، حضرت عالی حتما اصلاح بفرمایید، چالشی که وجود میاد اینه که خب مدارس بعضن این موضوع رو مطرح میکنن که نه خیر، این در حیطه مسئولیت های ما نیست، یا این توقعی که شما دارید اصلا نابجاست، این که ما بتونیم مثلا فلان موضوع رو هم در مورد دانش آموز انجام بدیم اینطور نیست، به خصوص حالا در مدارس دولتی که مشخصا مسئولیتی فراتر از حوزه آموزش و پرورش به معنای اولی خودش برای خودشون نمیبینن. در مورد این یک مدار برای ما توضیح بدید، بالاخره خانواده ها باید چه توقعی از آموزش و پرورش و مشخصا آموزش ابتدایی داشته باشن؟ آیا آموزش پرورش قرار هست همه نیازها و خلأهایی رو که یک کودک 6-7 ساله از بدو ورود تا حالا اون 5-6 سالی که طی میکنه، آموزش پرورش قرار هست همه اینها رو پاسخگو باشه، یا اینکه نه این همراهی خود خانواده ها و سایر نهادها رو هم میطلبه؟ ببخشید اگر طولانی شد.
بله، خواهش میکنم. سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، ما در رابطه با انتظاراتی که منطقا میشه داشت از عملکرد وزارت آموزش و پرورش، یک مبنا داریم خوشبختانه در وزارت آموزش و پرورش که اون سند تحول بنیادین هست. سند تحول بنیادین یک تغییر شیفت اساسی از محور قرار گرفتن آموزش هست و تربیت رو جایگزین آموزش میکنه و تأکید داره که کار مدرسه و کار اصلی نظام آموزشی امر مهم تربیت است. چون آموزش رو شما امروز میدونید، اگر صرف آموزش مد نظر باشه، این رو فناوری ها شاید خیلی بهتر بتونن انجام بدن و اصلا شاید نیازی به مکانی به اسم مدرسه نباشه. علت این که کودکان به مدرسه میروند اساسا برای این هستش که اینها تربیت بشوند. البته خانواده ها به عنوان ذینفعان اصلی مسئولیت اولیه تربیت کودکان رو بر عهده دارند، اما ما همه میدونیم که تربیت در این حال یک امر اجتماعی هستش و قرار نیستش که بچه ها تک تک توسط خانواده تربیت بشن. برای تکمیل تربیت و اتفاقا پرداختن به اون ابعاد اجتماعی تربیت، لازم هست مکانی به اسم مدرسه باشه تا بچه ها در اون تربیت بشن. اما متاسفانه با توجه به بررسی هایی که انجام شده و متاسفانه با توجه به برخی از تبلیغاتی که جهت های نادرستی به خانواده ها داده، برخی از خانواده ها نگرایششون همسو و همجهت با کارکرد های آموزش پرورش نیست. به عبارتی انتظاراتی از مدرسه دارن که کار مدرسه اساسا این نباید باشه و اگر در گذشته هم بوده اشتباه بوده. مثل اینکه بچه ها رو فقط آماده بکنن که یک سری موارد رو حفظ بکنن، تست بزنن اینها و آماده بشن که در این آزمون های متعدد عمل کرده خیلی خوبی داشته باشن. مثل اینکه مدرسه جایی هست که بچه ها واردش بشن و اینها نابغه خارج بشن. خب ما این رو باید به عنوان حقیقت بپذیریم که اکثریت افراد اجتماع بر اساس خلقت خداوندی افراد با هوش طبیعی هستن و هر کسی با یک هوش طبیعی و هوش عادی میتونه با برنامه‌های خوب فرزند موفقی باشه برای پدر و مادرها. اما این توقعی که خانواده ها دارند و علاقمند هستند تا فرزندانشون در کلاس های متعدد ثبت نام بکنند و فشار بیارند روی اونها، متاسفانه خیلی وقتا اوقات فراغت بچه ها رو در تابستان هم تلخ میکنه و به جای اینکه بچه ها بتونند از یک فرصت های خوبی استفاده بکنند و تکمیل بشه فعالیت های تربیت تمام ساعتی مدرسه، به فراموشی سپرده میشه این امر و یا باعث میشه خانواده ها سوق داده بشن به یک سری برنامه هایی که هزینه های خیلی زیادی رو برای اونها داره و آورده ای رو هم از حیث تربیت نداره، هرچند ممکنه که ذهن بچه ها رو خیلی پر بکنه. ما اون نکته ای که تاکید داریم در معاونت ابتدایی، تربیت متناسب با اقتضاعات دوران کودکی و تربیت طبیعی هستش بر اساس مبانی فلسفه تربیت اسلامی هست که مبنای عمل ما باید قرار بگیره. در این راستا از همه برنامه هایی که این رو تقویت بکنه استقبال میکنیم. خانواده های ما دغدغه هایی دارن که خیلی دغدغه های بی جایی نیستش و بیشتر در اثر چشم و همچشمی شکل گرفته. رقابتی که هر خانواده از دیگری سوال میکنه شما بچه تو چند تا کلاس اس نوشتی و تصورشونه که اگر بچه ها رو صبح زود از خواب بیدار کنن یک مسابقه بدن این رو این کلاس اون کلاس اون کلاس زبان اول زبان دوم ورزش های مختلف، چیزی که این وسط فراموش میشه کودکی، چیزی که فراموش میشه کودکی کردن هست که بچه ها خودشون چه نیازی دارن و واقعا چه چیزی به نفعشون هست و متاسفانه در معرض مقایسه ها قرار میگیرن، سرزنش میشن برخی از برنامه‌هایی هم که تبلیغ میشه در سطح جامعه و متأسفانه بعضی هاشم از طریق تلویزیون تبلیغ میشه، به این امر دامن میزنه به خاطر اینکه خانواده‌ها رو تشویق میکنن فلان مؤسسه شما اسمش رو بنویسید بچه شما نابغه میشه، فلان بستر رو شما دریافت بکنید بچه‌تون میشینه پشت کامپیوتر و این بچه جهش خواهد کرد، پرش خواهد کرد. اینو هیچ کدوم مبنای تربیتی نداره، ما به شدت باش مخالف هستیم. واقعا خواهش میکنیم از خانواده‌ها که کودکی رو پاس بدارن، کودکانشون رو بهشون احترام بذارن، بهشون فرصت بدن که استعدادهای متنوعشون در بستر طبیعی رشد پیدا کنه. به خصوص تابستان زمانی هست که بچه‌ها میتونن از طبیعت یاد بگیرن، از فضاهای بیرونی یاد بگیرن، مسئولیت پذیری رو در خانواده تمرین کنن و بسیاری از مهارت‌های زندگی رو میتونن به خوبی یاد بگیرن و نیازی بر فشار بیش از حد و کلاس‌های متعدد برای بچه‌ها نیست.
بسیار عالی. حالا ما حتما به این بحث برمیگردیم، به ویژه بحث مهم استعدادیابی، چون من قبلا هم یک مصاحبه از خانم دکتر دیده بودم که این گله‌ای که از سیما کردم و حالا یکی دو تا برنامه خاص و اصلا بنا داشتم که در مورد سوال بپرسم، حالا خودشون دوباره مطرح کردن، حتما ما برمیگردیم و از این سوال خواهیم کرد که برنامه خود آموزش پرورش برای در واقع طرح جایگزینی که بتونه استعدادیابی کنه چه هست، چون به هر حال خود ذات استعدادیابی یک مسئله‌ایه که نمیشه ازش گذشت، سر مدل و شکلش قطعا حرف هست. ما یه در واقع تغییر فضایی داشته باشیم، در خدمت یکی از دوستان خبرنگارمون هستیم، آقای سید علیرضا نیازی، از در واقع خبرنگار خبرگزاری فارس از خراسان رضوی. آقای نیازی عزیز، عصر شما بخیر، روز خبرنگار رو هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما و در خدمتون هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، متشکرم. من هم به نوبه خودم این روز رو به همه همکاران عزیزم در حوزه رسانه تبریک عرض میکنم و براشون آرزوی موفقیت دارم.
بزرگوارین آقای نیازی عزیز، ضمن اینکه انشالله امیدواریم که نایب الوزیره ما باشید در مشهد.
بله، حتما
سلامت بشین. آقای نیازی در خدمتون هستیم، خانم دکتر در استودیو هستن، اگر سوال نکته ای هست بفرمایید تا انشالله بتونیم یه گپ و گفتی با خانم دکتر داشته باشیم.
انشالله. من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر. اما نکته مهمی که میخواستم از ایشون بپرسم، برنامه در واقع آموزش و پرورش برای دوره ابتدایی نسبت به آشنایشون با مواد مخدر، شاید سوال من خیلی عجیب باشه، اما نکته‌ای که من مدت‌های طولانی دارم بهش فکر می‌کنم و دغدغه ذهنی من شده، این هم در واقع این هست که با توجه به تقویت رسانه‌ها، چه در حوزه فضای مجازی چه در بخش‌های دیگه، و اون هم دیدن تصاویری که مربوط میشه مصرف دخانیات و مصرف در واقع مواد مخدر در سنین پایین، یعنی در دسترس قرار گرفتن فضای مجازی در اختیار فرزندانی که در همون سنین ابتدایی هستن و بعد دیدن این مسائل، خب باعث میشه که اونها کم کم آشنا بشن، اما مسیر آشناییشون شده همین فضای مجازی. آموزش و پرورش مسیری رو برای آشنایی اونها با چنین زیان بزرگی و معرفی در واقع این مسئله، اون هم با عنوان یک امر ناپسند و امر بسیار بد، در واقع چه برنامه‌ای داره آموزش و پرورش در این حوزه؟
بسیار عالی آقای نیازی، خیلی سوال خوب و به جای پرسیدین. شما پشت خط باشید آقای نیازی تا انشالله پاسخ خانم دکتر رو بشنویم.
من در خدمتتونم. بله.
ببینید، در رابطه با موضوعی که جناب آقای نیازی مطرح کردن، من به چند نکته اشاره میکنم. اول اینکه واقعا مسئولیت همه امور رو نمیتونیم ما بر عهده آموزش پرورش بگذاریم. امروز آموزش پرورش و خانواده‌ها یک رقیب بسیار جدی پیدا کردن به اسم رسانه‌ها. در گذشته چنین رقیبی وجود نداشت. بالاخره دانش آموزان یا در معرض دریافتهایی از طرف خانواده بودن یا در مدرسه. اما امروز ماها یک رقیب جدی به اسم رسانه پیدا کردیم. کنترل رسانه کار خیلی دشواری هست و یادمون باشه که در کل هفته از 168 ساعت فقط 25 ساعت دانش آموزان در مدرسه به سر میبرن و در 24 ساعت فقط 4 ساعتشو در فضای مدرسه حضور دارن و قطعاً بر فضاهای خارج از مدرسه دانش آموزان و والدین اونها نیاز دارند که به مهارت‌های مجهز بشن تا بتونن در مقابل خطرات رسانه پیشگیری داشته باشن. و به خصوص من میخوام تاکید بکنم بحث داشتن سواد رسانه‌ای برای والدین ما بسیار مهم هستش و در معاونت آموزش ابتدایی هم یکی از مواردی که ما اتفاقا با انجمن سواد رسانه‌ای برنامه‌های مشترک داشتیم و روش کار کردیم این هست که ما سواد رسانه‌ای رو بیایم از پیش دبستانی به بچه‌ها آموزش بدیم، چون وقتی که به نوجوانی و جوانی میرسن خیلی دیر هست، عادت‌هایی در ذهن اینها شکل میگیره که دیگه تغییر دادنش خیلی دشوار هست. اینکه چطور از رسانه استفاده بکنن، در چه ساعتی چه محتواهایی رو ببینن، این واقعا نیاز به کار داره که هم ما هم رسانه‌ها و هم سایر سازمان‌ها و نهادها در این زمینه میتونن کمک کنن. اما در رابطه با فعالیت خاصی که دوره ابتدایی میتونه انجام بده، ما بیس عدم درگیری در آسیب‌های اجتماعی یاد گرفتن مهارت‌های زندگی و مهارت‌های حل مسئله هستش. یعنی در سن کودکی لازم نیستش که ما ورود پیدا بکنیم به بحث‌های تخصصی در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. من همه آسیب‌های اجتماعی رو میگم، روی اصلا موضوع خاصی نمی‌خوام فقط تاکید بکنم، حالا آسیب‌های در واقع سوء مصرف مواد هم جزء اونها هستن. اگر که کودکان ما مجهز بشن به مهارت‌های زندگی، کنترل هیجانات، مهارت جرأت ورزی، مهارت نگفتن، مهارت تصمیم گیری، قطعا میتونن در شرایطی که قرار میگیرن از خودشون مراقبت کنن، مواظبت بکنن و درگیر آسیب ها نشن. تأکیدی که ما در دو سال گذشته داشتیم بر حذف آزمون های متعدد از دوره ابتدایی، حذف کتاب های کمک آموزشی و آموزشی، کتاب های کمک درسی که یک سره آموزش رو، تربیت رو به آموزش تقلیل داده بود و انگار بچه ها به مدرسه میرن که فقط یک سری محفوظات رو یاد بگیرن و تست بزنن، اینها رو حذف کردیم که جا برای تربیت باز بشه. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که ما در این راستا داریم اجرا می‌کنیم تکالیف مهارت محور هست. اون رو جایگزین مشق شب سنتی کردیم. ما قبلا دانش آموزان رو مجبور می‌کردیم فقط رونویسی کنن در حالی که مهارت نوشتن یاد نمی‌گرفتن. روخوانی می‌کردن، مهارت خواندن و درک مطلب نداشتن و مهارت‌های حل مسئله. در این بسته تکالیف مهارت یکی از مهارت‌های مهمی که ما روش تاکید داریم بحث مسئولیت پذیری هست که بچه‌ها عملاً باید از طریق فعالیت‌های تمرین کنن و بحث بسته مهارت‌های زندگی هست، مثل شناخت بهتر خود، ارزش قائل شدن، عزت نفس، آگاه شدن از ارزش‌های فردی و مسئولیت پذیری و بحث رعایت قانون و حقوق کودکان هستش که به شکل خیلی متنوع و خلاقانه در سراسر کشور توسط معلمان و مربیان ما دنبال شده. تأکید میکنم مجدد که موضوع خیلی مهمی هست. البته بحث پیشگیری هست که بسیار مهمتر از درمان هست. حتی سیاست‌گذاری کلان ما هم در این زمینه به نظر میرسه که میتونه تغییر بکنه. ببینید در رابطه با همین عوارض نخ سیگار، طبق مصوبه‌ای که ما داریم، ما 50% رو میدیم به وزارت بهداشت، 30% رو به وزارت ورزش، 20% رو به آموزش پرورش. این نشون میده که ما تأکیدمون بر پیشگیری نیستش، یعنی داریم سراغ اون مرحله آخر میریم که درمان هست، در حالی که اگر میخواستیم درست عمل بکنیم باید 50% از چنین اعتبارات رو در اختیار آموزش پرورش قرار میدادیم تا روی بچه‌ها خوب کار بشه، اینا واقعا واکسینه بشن، یاد بگیرن مهارت‌های لازم رو و بعداً فکر بکنیم به مراحل بعدی و درمان در مرحله آخر قرار بگیره. اما اون چیزی که من میتونم در رابطه با برآیند کار آموزش پرورش بگم، هم از طریق برنامه‌هایی که معاونت ابتدایی و متوسط داره، هم در برنامه‌های تربیت بدنی و برنامه‌های معاونت پرورش، یکی از برنامه‌های بسیار مهمی که در طرح نماد هم داره پیگیری میشه و مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست، کنترل آسیب‌های اجتماعی هستش و موضوع اصلی هم پیشگیری هست که برای ما بسیار حائز اهمیت است.
بسیار عالی، ممنونم خانم دکتر. آقای نیازی اگر نکته‌ای هست در خدمت شما هستیم، اگر نه که همشون خداحافظی می‌کنم. آقای نیازی، خب فکر می‌کنم ارتباطتون با ایشون قطع شده. ممنونم از خانم دکتر، لطف کردین. خب آقای گودرزی از رسانه جامعه جمان لاین در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضار و خانم دکتر، متقابلا روز خبرنگارم تبریک عرض می‌کنم خدمت همکارای خودم. یک مسئله جزئی، یعنی از این مسائل کلان که بگذریم، یه مسئله جزئی از خانم دکتر سوال داشتم، اونم اینه که ما متاسفانه توی سطح شهر تهران و شهرهای بزرگ با مسئله روبرو هستیم به اسم پیش دبستانی و دبستانهای خاص و لاکچری. خواستم ببینم که اینا شهریهای چند ده میلیونی میگیرن، اردوهای خاص دارن، برنامه های خاص دارن. خواستم ببینم روی کردتون در مواجهه با این مدارس چیه. ممنون.
ببینید در رابطه با پیش دبستانی قانون تکلیف رو مشخص کرده. قانون مصوبه 1395 مجلس شورای اسلامی میگه که هر پیش دبستانی اگر میخواد دایر بشه باید مجوزش رو از وزارت آموزش پرورش بگیره و البته برنامه ها و محتواها و اهداف برنامه های تربیتی و آموزشی حتی در دوره مهد کودک هم با وزارت آموزش پرورش هست. مجوز مهد کودک ها رو یعنی از 0 تا 4 سال رو سازمان بهزیستی میده و از 4 تا 6 سال متولی اصلی وزارت آموزش پرورش هست. در وزارت آموزش پرورش هم ما که دفتر پیش دبستانی رو داریم، اونجا یک چهارچوب برنامه‌های پیش دبستانی رو داریم که به صورت مشخص اهداف این دوره رو مشخص میکنه، تاکید میکنه برای اینکه بچه‌ها باید در این دوره مهارت‌های اجتماعی رو یاد بگیرن، آماده بشن برای مدرسه، مهارت‌های شناختی پایشون تقویت بشه، مبانی دینی و اعتقادی اینها کار بشه و یکی از مهمترین برنامه‌های ما در پیش دبستانی هویت ایرانی اسلامی بچه‌ها هست که ما امسال سال دومی هست که یک همایش ملی در این رابطه در استان قزوین برگزار می‌کنیم که فعالیت‌های بسیار خوبی رو در سراسر کشور داریم و معتقد هستیم دوره شکل‌گیری و حساس برای هویت بخشیدن به افراد از همون دوره پیش دبستانی شروع میشه و ما یک برنامه عمل مشخص داریم که در سراسر استان‌ها اجرا میشه که ما چطور کودکان رو آشنا بکنیم با عناصر هویت بخشی که برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ما هست و خوشبختانه دستاوردهای خیلی خوبی هم داشته. این چارچوب برنامه رو ما برای تمام استان‌ها می‌فرستیم، بنابراین تمام پیش دبستانی‌هایی که در سراسر کشور فعالیت می‌کنن باید این برنامه رو اجرا بکنن. چالش از اونجای شروع میشه که متأسفانه این قانون در اجرا رعایت نمیشه و متولی نظارت بر اجراش هم سازمان‌های قانون‌گذار هستن. آموزش پرورش رأسا نمی‌تونه بره اگر جایی مؤسسه‌ای بدون دریافت مجوز داره چه این فعالیت رو انجام بده، خب مرجع قانونی بستن چه این چیزی نیستش. اما کسانی که قانون رو تصویب کردن باید سازوکارهایی رو پیش بینی بکنن که اجازه فعالیت ندن. ما البته در بحث پیش دبستانی رویکردمون و رویکرد دولت تأکید بر مناطق محروم و دو زبان هست. یک اعتبار مصوبی رو دولت داره برای تعمیم پیش دبستانی در مناطق دو زبانه و مناطق محروم که کلید عدالت آموزشی است و ما واقعا در اونجا با حمایت دولت سعی کردیم پیش دبستانی رو تعمیم بدیم. ما افتخار میکنیم این رو اعلام بکنیم که با حمایت هایی که شده در جمهوری اسلامی ایران شاخص پوشش پیش دبستانی ما در استانهای محروممون از استانهای برخوردار بیشتر هستش، در حالی که ما پوشش سراسریمون 74% هست. ما در استان خوزستان 100%، در سیستان و بلوچستان 84%، در خراسان شمالی نزدیک به 90%، در ایلام 92%. و به همین شکل ما هدف گذاریمون بوده که اتفاقا اون جاهایی که دولت حضور پیدا میکنه جاهای محروم باشه، جاهای دو زبانه باشه و این خیلی کمک میکنه به تحقق عدالت آموزشی، دادن فرصت‌های برابر برای یادگیری در کلاس اول که برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت است. در کنارش عرض کردم برنامه‌های مشخصی داریم که مهمترینشون برنامه هویت کودکان ایران اسلامی است. ما مخالف هستیم با برنامه‌های این چنینی از چند منظر. اول اینکه معتقد هستیم دوره شکل‌گیری تربیت دوره پیش دبستانی هستش، دوره حساسی است و حتما باید نظارت داشته باشیم تا کودکان در این مرحله با مبانی دینی و اعتقادی سازگار با اهداف جامعه ما و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بار بیان. و معتقد هم هستیم که نظام آموزش ما نه فقط پیش دبستانی باید به سمتی بره که واقعا تنوع و تعدد مدارس و مراکزش رو کم بکنه و من به عنوان یکی از متولیان امر آموزش در کشور آرزوی روزی رو دارم که ما اصلا مدارس مختلف و متعدد نداشته باشیم و این فرصت فراهم بشه که کودکان از پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف در کنار همدیگه از پیش دبستانی تا دانشگاه بتونن تحصیل بکنن. اما در این حال با توجه به شرایطی که وجود داره من فکر میکنم که نهادهای ناظر بر این هم باید دقت بیشتری داشته باشن. در آخرین جلسه‌ای که ما در کمیسیون آموزش حضور پیدا کردیم و در رابطه با فعالیت‌های خارج از چارچوب مدرسه صحبت شد، ما تصمیم گرفتیم ماده واحده‌ای رو برای الحاق به اون تبصره 2 قانون مدارس غیر دولتی و یا الحاق به مأموریت‌ها و وظایف وزارت آموزش پرورش تقدیم به مجلس محترم بکنیم که اینجا تصریح شده که ارائه برنامه‌های آموزشی و تربیتی از پیش دبستانی تا دانشگاه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری یک امر حاکمیتی است، قابل واگذاری به غیر نیست و امر حاکمیتی یعنی چارچوب خاص خودش رو داره و در چهارچوب سیاست‌های مصوب و برنامه‌های مصوب دوره پیش دبستانی که مشخص کرده وزارت آموزش پرورش انجام بشه. هر برنامه خارج از این چارچوب رو ما هم غیر قانونی می‌دونیم و هم از جهت تربیتی کاملا به ضرر نوآموزان عزیز ارزیابی می‌کنیم.
بسیار علی، ممنونم از شما خانم دکتر. ما تقریبا حدود 15 الی 20 دقیقه فرصت داریم و خود من شخصا 7-8 تا سرفصل خیلی مهم در ذهنم هست که میخوام بپرسم و اگر دوستان سوالی دارن که در خدمتون هستیم. خانم دولتیاری گرامی از باشگاه خبرنگاران، روز خبرنگار رو به شما هم تبریک عرض میکنیم، بفرمید.
سلام عرض میکنم، روز خبرنگاران هم تبریک میگم. خانم دکتر، من حالا یه بحثی که شما داشتید، حالا قبلا هم بهش اشاره داشتین که آزمون‌های حالا مثل چرتکه و انواع اقسام حالا چیزایی که دارن ممنوعیت داره، کتاب‌های کمک درسی ممنوعیت داره در مدارس، اما موضوعی که هست توی مدارس حالا با روش‌های غیرقانونی یا دور زدن قانون به هر حال دارن این کارا رو اجرا می‌کنن، کم یا زیاد. سیاست شما حالا برای اینکه بتونید اینو یه جوری کنترل کنید یا خانواده‌ها یه جوری متقاعد بشن که خودشون بخوان دافعه باشن در برابر مدرسه چی هستش؟ و در مورد استعدادیابی هم فرمودید که حالا طرح شهاب رو دارید، جشنواره جابر رو دارید، اینکه پوششش چطور هست؟ چون خیلی از خانواده‌ها میگن که حالا مثلا نمیدونم طرح شهاب چی هستش یا چطور باید اجرا بشه. در مورد این توضیح بفرمایید.
قبل از اینکه خانم دکتر شروع بفرمایند، من به همه بزرگواران و مسئولینی که تشریف آوردن اینجا، چون برخیشون گله داشتن از اینکه رسانه ملی حالا همراهی نمیکنه، پوشش خوبی نمیده. ببینید، ما قبل از اینکه شما هر نکته رو بفرمایید، من به عنوان کوچکترین عضو این رسانه ملی اعلام میکنم صدا و سیما آمادگی داره هر نوع طرحی رو که آموزش پرورش در زمینه استعدادیابی، در زمینه که به هر حال در جهت گسترش عدالت آموزشی باشه، با مشارکت هم انجام بدن. و اینکه در حال حاضر ممکن حالا برنامه‌های روی آنتن سازمان باشه که ممکن مورد پسند مجموعه مختلف نباشه، این به خودی خود موضوع رو حل نخواهد کرد. من چندین بار هم خدمت بزرگوارانی که در واقع در خدمتشون بودیم عرض کردم یکی از بزرگترین ضعف‌های نهادها و سازمان‌هایی که حالا در خدمتشون بودیم این بوده که ما در جلسات نشست خبری بعضن خود دوستان خبرنگار شگفت زده شدن از این که چه اتفاقات خوبی داره در وزارتخانه میفته یا در اون سازمان خاص میفته، ولی متاسفانه پوشش رسانه‌ای خوبی وجود نداره. یعنی خود من با اینکه حالا هم در زمینه آموزش درگیر هستم هم در زمینه فضای رسانه‌ای، اولین باری که دارم اسم جشنواره جابر رو به عنوان یک جشنواره‌ای که در واقع در فضای استعدادیابی فعال هست میشنوم. ببخشید اگر یکم طولانی شد، در جهت این بود که بتونیم در واقع اعلام آمادگی بکنیم. در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. البته در تعقیب فرمایش شما، ببینید اینها موضوعات مورد پسند نیستن، اینها موضوعاتی هستند که راجع به اصول علم تعلیم و تربیت ما باشون مسئله داریم. یعنی یک تصمیم یا سلیقه شخصی نیستن، تعلیم و تربیتی که امر تخصصی هستش. ما واقعا خواستار این هستیم برنامه‌های صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه عمومی ممیزی تربیتی داشته باشن، نه فقط برنامه‌های صدا و سیما. من این رو در وزارت فرهنگ و ارشاد هم خدمت دوستان اعلام کردم، بسیاری از فیلم‌هایی که بر پرده سینماها میرن ممیزی تربیتی ندارن، صحنه‌های بسیار خشنی رو در معرض دیده و دریافت کودکان قرار میدن. متاسفانه گفتمان غالب بر خیلی از این فیلم‌ها گفتمان خوبی نیست، گفتمان فاخری نیست، گفتمان تربیتی نیست و بدآموزی‌های خیلی زیادی داره، در حالی که خیلی روش حساسیت وجود نداره. اما کوچکترین واقعی اگر در آموزش پرورش بیفته خیلی زیر ذره می قرار میگیره، در حالی که ما دانش آموزانمون رو و کودکانمون رو و نوجوانمون رو در معرض چنین دریافتایی قرار میدیم. من هم امیدوارم با همکاری های بیشتر واقعا ما بتونیم ان شاء الله روی اصلاح نگرش خانواده ها کار بکنیم که بسیار اساسی هست. در فرمایشی که سرکار خانم دولتیاری داشتن، سوالی که فرمودن راجع به این که خب شما سیاستتون چی هست، ببینید ما اولا یه کار تبیینی میکنیم، مثل برنامه ارزشمند شما امروز به ما فرصت فرصت میدید ما حضور پیدا میکنیم. از منظر علم تعلیم تربیت به خانواده ها میگیم که چه چیزی برای کودکان شما مناسب هست و چه چیزی مناسب نیست، یا اگر وزارت آموزش پرورش تصمیمی میگیره دلیل این تصمیمش چی است. چرا ما میگیم بچه ها نشینن کتاب های تستی بزنن؟ چرا ما میگیم این آزمون های متعدد در مدارس ابتدایی برگزار نشه؟ این یک قسمت از برنامه است. یک قسمت از برنامه های ما برنامه نظارتی هستش که خب ما در کنار سیاست گذاری و وضع قوانین و مقررات حتما مکلف هستیم که نظارت بر اجرام داشته باشیم. شما میدونید که با توجه به رویه های غلطی که در سالهای گذشته یا چندین سال گذشته شکل گرفته، تغییر این رویه ها کار خیلی ساده ای نیست و ما هم دنبال این نیستیم که بگیم یک شبه دیگه هیچ خلاف مقرراتی انجام نمیشه. ولی خوشبختانه در همین سال گذشته که ما ممنوعیت استفاده از کتاب های کمک آموزشی، کمک درسی، برگزاری آزمون ها رو اعلام کردیم در مدارس ابتدایی، تیم هایی رو داشتیم در سراسر استان ها و در شهر تهران که به صورت میدانی نظارت میکردند و گزارش هایی که گرفتیم بود که مقدار بسیار زیادی اینها تعدادشون کاهش پیدا کرده بود و ما امیدوار هستیم که با این روشنگری، با این برنامه‌هایی که میتونه کمک بکنه به اصلاح نگرش‌های غلط والدین و برنامه‌هایی که انجمن اولیا و مربیان مدارس دارن که ما با اون عزیزان هم همکاری داریم که به خانواده‌ها آموزش‌های لازم رو بدن و فراهم کردن بسترهای متنوعی که دانش آموزان بدونن برای بچه‌هاشون میتونن چه برنامه‌هایی داشته باشن، ان شاءالله بتونیم بساط این آزمون‌ها رو که واقعاً مقرر پس جمع کنیم. من از همین فرصت هم استفاده می‌کنم مجدد تاکید می‌کنم که آزمون‌های مثل چرتکه، کانگرو، پایا، مکعب که بیش از حد بر تقویت قوای ذهنی و تربیت تک ساعتی تاکید می‌کنه، از نظر ما قابل قبول نیستن. متأسفانه آسیب‌های جدی دارن. خانواده ها خیلی نمیدونن، کودکان دچار تیک های عصبی میشن و اصلا نیازی نیستش که بچه های ما ضرب های چند رقمی در چند رقمی انجام بدن که چه اتفاقی بیفته. یعنی به
چه ارزش افزوده ای داره؟
چه موقع ارزش افزوده ای داره در حالی که ماشین های پیشرفته هر روز اختراع میشن برای اینکه این کارها رو انجام بدن و به انسان فرصت تفکر بدن، فرصت تربیت شدن بدن. ما خب ذهنشون رو پر کنیم با اینها جز ضرر چیزی نداره. اما در رابطه با اینکه سوال فرمودید که در رابطه با بحث استعداد دادید که سوال جناب عالی هم بود، ببینید طرح شهاب از پایه چهارم شروع شده. امسال ما در پایه چهارم تقریبا تمام دانش آموزانمون تحت پوشش خواهند رفت، چون طرح شهاب تاکید داره بر شناسایی استعدادهای متنوع دانش آموزان در بستر طبیعی کلاس درس. خب قرار نیستش که این رو خانواده ها مثلا در معرضش قرار بگیرن، البته آگاهی داشته باشن خوب هست، ولی قرار نیست ما دوپینگ خاصی بکنیم، کار خاصی رو انجام بدیم تا مشخص بشه دانش آموز ما آیا استعداد هنری داره یا استعداد فضایی داره یا استعداد تربیت بدنی و جنبشی داره. این باید در بستر طبیعی اتفاق بیفته. با همکاری که با مرکز ملی استعدادهای درخشان داشتیم و با توجه به اینکه اجرای طرح شهاب برای همه دانش آموزان و توسط معلمان عزیز ابتدایی انجام میشه، قرار شد که ما ابزار طرح شهاب رو که چالش هایی داشت اصلاح بکنیم، اون رو تلفیق کنیم با ارزشیابی کیفی توصیفی. این کار انجام شده خوشبختانه. ما نامه نوشتیم برای سرپرست محترم وزارت خونه و برای شورای آموزش پرورش و قرار هست انشاءالله در جلسات آتی راجع به اصلاح شیوه اجرای طرح شهاب که بتونه بهتر اون اهدافش رو محقق بکنه کار بکنیم. جشنواره جابر هم در تمام استانهای کشور برگزار میشه، مدارس اطلاع رسانی میشن و این بستر فراهم هست. من امیدوار هستم که دوربین برنامه های تلویزیون و میکروفون های شما در برنامه جابر ما که در گیلان در 26 تا 28 برگزار میشه حضور پیدا کنه، از نزدیک شما خودتون ببینید کارهای خلاقانه کودکان ما رو منعکس بکنید تا خانواده ها خیالشون راحت باشه که میشه در یک بستر طبیعی و به دور از رقابت استعدادهای عزیز بچه ها شکوفا بشه
انشالله. خب ما در خدمت یکی دیگه از دوستان هم هستیم که اخیراً به ما پیوستن، آقای حجت عابدی است از خبرگزاری فارس. روز خبرنگار رو هم ما خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و در خدمتتون هستیم آقای عابدی عزیز. اگر سوالی دارید بفرمایید که خانم دکتر پاسخگو باشن.
در خصوص با توجه به اینکه در سال رونق تولید قرار گرفتیم و تأکیداتی هم که مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و پژوهش دارن و همچون که میدونید در گام دوم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب، ایشون در رابطه با بحث پژوهش خیلی تاکید داشتن. تو این زمینه آموزش و پرورش چه برنامه‌ای واسه سال تحصیلی جدید داره؟ چه اقداماتی خواهد کرد؟ در مرحله اول اینو اگر لطفاً کنید پاسخ بدید ممنون میشم.
من یه مقدار دقیق‌تر کنم چون خانم دکتر هیته تخصصشون حوزه آموزش ابتدایی هست. در واقع بفهمید خانم دکتر، البته آقای عابدی که تشریف نداشتن یه اشاره خانم دکتر به بحث مهارت زندگی کردن، ولی حالا اگر مشخصا در این حوزه هم خانم دکتر نکته‌ای هست بفرمایید. ولی خب تمرکز بر هیته آموزش ابتدایی هست که پایه‌ای هست، ببینیم که در این زمینه چه اتفاقی افتاده.
در رابطه با بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب به درستی اشاره شده بر ایجاد فرهنگ تولید، فرهنگ نوآوری، و ما معتقد هستیم که بنای فرهنگ سازی از دوران اولیه کودکی شروع میشه. به خاطر همین هست که در بسته تکالیف مهارتی ما یک قسمت رو تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مشخص کردیم که متناسب با دوران کودکی زیر مجموعه های رو اونجا مشخص کردیم که بچه های ما استفاده درست از منابع رو یاد بگیرن، نه از طریق محفوظات کتاب های درسی. فعالیت های عملی پیش بینی شده که بچه ها این رو برن انجام بدن و استفاده درست از منابع رو یاد بگیرن. به عنوان مثال یکی از فعالیت هایی که برای دانش آموزان پیش بینی شده بود، البته توصیه بود.